گفتنی های شما رو میشنویم، پیشنهادها و انتقادهای شما رو هم میشنویم. به شماره 162 زنگ بزنید. شماره سرقنی 162 یک مسیر مطمئن برای حضور تفکر و اندیشه شما در رادیو گفتگو. موضوع مورد علاقه شما برای گفتگو چیه؟ با 162 در میان بگذارید. فرصتی برای طرح اندیشه های ما. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. میگیم، میشنویم تا به یه نتیجه مطلوب برسیم. 162 رادیو گفتگو.
خب ممنونم که همچنان همراه برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو هستید. 30,000 10,035 هم در اختیار شماست که بفرمایید دلایل کثرت جرم در جامعه ما چی هست. آقای دکتر یدایی امن‌آبادی، بفرمایید که این سوال شنونده‌مون که گفته بود مگه در رو چند تا پرونده به نتیجه میرسه که هنوز 16 میلیون پرونده وجود داره؟
ببینید، پرونده هایی که به ما ارجاع میشه، شاید حالا خیلی ها که پاشون به دادگستری باز نشده، یه مقدار براشون حالا این اعداد و ارقام بگیم سخت باشه قبولش. الان که حالا در اون منطقه‌ای که من هستم، ما حالا به علت کمبود نیرو هم البته هست، تقریبا 7 شعبه حقوقی داریم که 4 تاش در واقع بلا تصدیه و 3 نفر داریم به پرونده 730,000 نفر آدم داریم چیکار میکنیم، رسیدگی میکنیم. 3 نفر.
چند نفر باید باشی؟
بعد 7 نفر چارتمون هست. بله. بعد که 4 تا شعبه بر دایر هست، از 4 تا شعبه یه قاضی رفتند منتقل شدن جای دیگه و الان 3 نفره داریم کل پرونده های حقوقی دادگستری رسیدگی میکنیم اون شهر. روزانه تقریبا حالا به طور میانگین با شورای حل اختلاف و پرونده‌های کیفری 12 تا من پرونده رسیدگی میکنم. یعنی 12 تا پرونده باید حرف گوش کنم، باید آنالیز کنم، بعد در جاهایی که ابهام دارم بالاخره بررسی بیشتری انجام بدم، تحقیق کنم، دستورهای مختلفی صادر کنم تا این پروسه به اجرا برسه و بسیار طولانی خواهد شد.
پس یکی از این زمان هم ممکنه چند تا پرونده هم اضافه بشه.
بله دقیقاً. حالا در کنار اینا چند تا پرونده هم اضافه میشه. به چه طریق؟ مثلا شما الان یک رأی محکومیت صادر میکنید، در کنارش اعصار میاد، اعصار از پرداخت محکوم به، بحث تعدیل پیش میاد، بحث اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی پیش میاد. حالا میگم، حالا داشتم حالا قبل از برنامه با شما صحبت میکردم، بحث فک پلاک خودرو شاید چیز ساده‌ای باشه برای حالا شنوندگان بگن که آقا فک پلاک خودرو چیه دیگه، حالا این چه، حالا پرونده مهمی نیست. همین فک پلاک خودرو پروسه ایجاد میکنه که انرژی یک قاضی رو اگر 3 تا یا 4 تا پرونده بیاد میگیره تا قشنگ تا ساعت 2 ساعت کاری، ساعت 3 باید به اونا رسیدگی کنه. به این دلیل استعلامات انجام بشه که این پلاک به نام کیه، دوباره راهور پاسخ بده، بعد رأی صادر بشه. در صورتی که این کار قضایی میشه به صورت کار اداری حل بشه و اصلا نیاز به ارجاع به دادگستری نداره. یعنی در همون راهنمای رانندگی، البته میگم این موضوع تو دنیا حل شده،
قانون تصویب نکردین
نه دیگه، قانون اومدن تصویب کردن که باید در دفتر اسناد رسمی این خود رو انتقال بده، یعنی ملاک سند رسمی که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم میشه و این اصلا خوب نیست. به این دلیل که از یک طرف حالا به هر دلیلی این قانون تصویب شده، از طرف دیگه به هزینه‌های اجتماعیش اصلا توجه نشده. به چه دلیل؟ به این دلیل که مثلا شما فکر کنید یک قاضی باید وقتشو بذاره، این همه پرونده مهم ما داریم، الان پرونده‌های ملکی داریم، اونجا پرونده اوقاف داریم و اشخاص بسیار زیادی درگیر هستن، ما بیایم فک پلاک خودرویی که یک شخص حالا غیر مسئول، حالا چجوری بگیم، نمیشه حالا زیاد چیز کرد، مثلا آدمی که زیاد مسئولیت پذیر نبوده، خودرو رو خریده گفته حالا با پلاک مردم حالا یه روز وقت میکنم میرم پلاکشو عوض میکنم، اینجوری معامله کرده، موجب شده چی؟ وقت دادگاه و اشخاص مختلف چی گرفته بشه، مشکلات زیادی ایجاد کنه. پس این مباحث مطرحه و باید در نظر گرفت. اون بحثی هم که مطرح کردم بابت قانون گذاری یه مستقینشی که با هم صحبت کردیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. 30,000 10,035 بفرمایید که دلایل کثرت جرم در جامعه چی هست. شما شنوندگان عزیز میتونید از این طریق با ما مشارکت داشته باشید. جناب آقای آبزن، از نظر قانونی ما قانون کم نداریم، داریم؟
اتفاقا چون قانون زیاد داره این کسرت جرم ایجاد میشه وقتی که همونطوری که خدمت شنوندگان عرض کردم، کسرت جرم دو مفهوم داره، کسرت عناوین مجرمانه، کسرت فراوانی ارتکاب جرم. حالا ما دلایل رو عرض کردیم، آثارش رو عرض کردیم، به نظرم الان موقعیت مناسبیه که بر راهکار بپردازیم. راهکار برای کم کردن عناوین مجرمانه، اون چه که وظیفه حاکمیته، وظیفه دستگاه قانونگذاریه. مهمترین بحث اینه که از لحاظ علمی توجه داشته باشند که جرم انگاری را باید حداقل تقلیل بدن، اکتفا به اصل حداقلی. بنا نیست که هر ارزشی را که شهروندان اون را نقض کنند با مجازات روبرو بشن. بحث دوم به تحت این عنوان راهکار دوم که حقوق کیفری رو ما همیشه این در ذهن تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان باید باشه، حقوق کیفری رو به عنوان آخرین ابزار به کار بگیرن، نه اولین ابزار. حقوق کیفری باید به عنوان آخرین ابزار تو ذهن تصمیم سازان باشه، به کار گرفته بشه.
وقتی هیچ راه دیگه ای وجود
نداره. آره، همه راه‌ها باید برن، آخرین راه حقوق کیفریه. نه اینکه اینو بنده بخوام بگم، یه اصل مسلم در حقوق کیفری در سطح جهانه، در همه نظام‌های حقوقی. راهکار سوم تطابق با مقتضیات روزه. اگر مثلا 50 سال قبل 60 سال قبل یک موضوعی وجود داشته که دارای اهمیت بوده و راجع به اون جرم انگاری شده، بنابراین نیست که این الالعبد وجود داشته باشه. امروز که شرایط تغییر کرده، قانونگذار میتونه دست ببره تو اون قوانین، جرائمو حذف کنه یا حداقل کیفرهای مناسبی براش تعیین کنه. این راهکارهایی که متوجه تصمیم گیرندگانه،
بله،
برای کم کردن عناوین مجرمانه که در واقع کثرت جرم کم میشه. حالا راهکارها برای اینکه افراد و شهروندان مرتکب جرم نشن، مهمترین بحث بعضی پیشگیریه که چند سالی هست که قوه قضاییه هم معاونت پیشگیری ایجاد کرده در سطح قوه قضاییه، در سطح دادگستری‌های استان. یکی از موارد پیشگیری که الان هم بحثش داغ لایه‌اش هم تو مجلس هست، بحث این هست که افرادی که فسادهای مالی را افشا میکنن مورد تشویق قرار بگیرن، مبلغی از اون فساد به اینها هم داده بشه. این یکی از راهکارهای لایحه هست، دارن بررسی میکنن. یکی از راهکارهای خوب در خصوص بخشی از جرایم مالی که در دستگاه ها اتفاق میفته، این میتونه یه راهکار خیلی خوب باشه که افراد این را اطلاع بدن به مقامات بالاتر. البته حتی برای این موضوع برای بالاترین دستگاه‌های اجرایی هم قانونگذار سابقا وارد شده و مجازات تعیین کرده. یعنی اگر رئیس یک اداره دولتی متوجه وجود یک جرم مالی بشود و آن را گزارش نکند، خودش مجرمه. منتها حالا تو این لایحه‌ای که اخیراً حالا بحثش هست تو مجلس، اومده برای عموم افراد و شهروندان یک مشوقی گذاشته که بیان بحث رو افشا بکنن و اطلاع بدن به مقامات. بحث بعدی در خصوص کم کردن جرم و کاستن از کثرت جرایم آموزشه. آموزش که مورد اشاره شهروندان
میتونن زمینه ی ارتکاب به جرم رو هم از بین ببرن، حالا به این صورت.
بله، بحث پیشگیری اون دو قسمت، یک بحثش به حال آموزش و این بحث، بحث دیگه زمینه ی ارتکاب جرم رو از بین ببرن. خب یک کار خیلی گسترده‌ایه، یک فرایند چند وجهیه. مثلا اقتصاد مردم رو خب بهتر کنن، شهروندان رو بهتر کنن، و قاعدتاً کمتر دنبال
یه چیزی دیگه هم هست آقای آبتن، این که مثلا میگه فلانی خودش داره مثلا دزدی میکنه، من چرا نکنم؟ یه رده بالاتر وقتی این ارتکاب جرم رو داره، اون زیر دستی هم میگه خب من چرا، اون حق خودش میدونه. بتونیم این معذر رو هم از بین ببریم بد نیست.
این مستلزم اینه که اونی که این کارو کرده وقتی که به شدت باش برخورد بشه و بعد از برخورد اطلاع رسانی هم بشه، دیگه کسی این حرفو نمیزنه. وقتی افراد ببینن که برخوردی نمیشه، برخوردی نمیشه، منتهی میشه به
اونم تشویق میشه که
نتیجه گیری.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. 30,035 بفرمایید دلایل کثرت جرم در جامعه چیه، در حالی که 14 و 10 دقیقه رو داریم پشت سر میگذاریم و برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو رو دارید میشنوید. آقای دکتر پرویزی فرد، شما بفرمایید که عدم آگاهی مردم، اصلا همون بریم سراغ راهکارا بد نیست. آره شما بفرمایید.
ببینید من اجازه میخوام یه تکمله‌ای در بحث راهکارها به بحث همکار محترمون بزنم که بحث تورم قوانین کیفری رو مطرح کردن در مورد قوه مقننه. ببینید خب این مسئله رو از دو تا زاویه میشه دید. یک زاویه گسترش اجتناب ناپذیر عناوین مجرمانه هست، یعنی شما زمانی که تکنولوژی وارد زندگی افراد میشه ناگزیر هستید که عناوین مجرمانه جدیدی رو خلق بکنید و این یه مسئله ایه که یعنی شما جرایمی که مرتبط میشه با خودرو، مرتبط میشه با رایانه، مرتبط میشه با اینترنت، اینا ناگزیره. بله اینا ناگزیره، اما در کنارش این عناوین مجرمانه سنتی که اون حسن و قبح اجتماعی رو بر نمیتابن و شاید جامعه هم خیلی اونها رو تایید و تأکید نمی کنه، اینها میتونن درد سرساز باشن برای جامعه. ما حدود 2000 عنوان مجرمانه در قوانین جزاییمون داریم، یه چیز وحشتناکیه. خب این خودش باعث افزایش رقم سیاه بزهکاری میشه. یعنی چی؟ یعنی در واقع ما فقط یه بخش کمی از جرایم رو کشف میکنیم و میتونیم آمار بدیم. یعنی اگر مقایسه، من یه مطلبی رو در واقع تو نظام حقوقی انگلستان مطالعه می‌کردم، بر اساس یک پیمایش 30 ساله در مسائل جرم به این نتیجه رسیدن که فقط 6% جرایم رو کشف و ثبت و ضبط می‌کنند. یعنی با اون نظارت الکترونیکی که حتی امروزه طرفداران حقوق بشر به انگلیس وارد میکنن به خاطر نظارت زیادش بر حریم خصوصی، هنوز اینقدر از جرایم رو کشف میکنن. ما این تورم عناوین باعث میشه که اولا رقم سیاه بزهکاری افزایش پیدا کنه، اطاله دادرسی میشه، تراکم پرونده ها ایجاد میشه و ضعف عدالت جزایی نتیجه همه اینها میشه. خب ببینید ما بعضی جرایم رو باید مصداقی عرض بکنم، باید حذف کنیم یا تبدیل به یه تخلفی کنیم که قابل اقدام قانونی غیر از مجازات باشه. مثلا ما تو بحث تکدیگری، بحث ولگردی، بحث اعتیاد، بحث چک بلا محل، اینا واقعا چیزایی نیست که نیاز به مجازات داشته باشه. بیشتر از هر چیز نیاز به این داره که شما زمینه های اینها رو از بین ببرید. امروز بانک مرکزی دستور داد که اگر یک کسی چکی صادر میکنه از همه حساب‌هاش برداشت بشه در راستای اصلاحات جدید قانون چک. خب اینها اگر به همین شکل زمینه ها تقویت بشه، خود به خود وقوع جرایم کم میشه، خود به خود خیلی از جرم کرده.
خیلی متشکر. اما پیاده رو و پیام های شما.
پیاده رو
بله 935-1395 نوشتن لطفاً از سامانه سنا از مهماناتون بخواین توضیح بدن. چشم میپرسیم. 935-1395 از قوه قضاییه تشکر میکنم بابت اینکه سامانه سنا رو راه اندازی کردن. مراجعه حضوری به دادگاه ها کمتر شده. آقای کاظم صالحی از مشهد. و بعدی رو خدمتون عرض بکنم که بگذارید بیارم. 935-1395 بیشترین علل جرائم: 1 بیکاری، 2 اعتیاد، 3 فرزندان طلاق. بعدیرم بیارم من میخونم. 915-94-85 فقط به فقر اشاره کردن. اون که من سوال کردم دلایل کثرت جرم در جامعه چیه، ایشون نوشتن فقر.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
14:15 است و عرض کنم خدمتتون که آیه دکتر یدایی امن‌آبادی از این سنا بفرمید. سامانه سنا،
خواهش می‌کنم. ببینید، سامانه سنا سامانه الکترونیکی قوه قضایی است و تمامی اشخاص، باز حالا تاکید میکنم، تمامی اشخاص، نه صرفا اشخاصی که دارای پرونده هستند تو دستگاه قضایی، میتونن مراجعه کنن به دفاتر خدمات قضایی و با ارائه کد ملی یا همون کارت ملیشون رو ارائه میدن و در این سامانه ثبت نام میشن و چنانچه به هر دلیلی، حالا در هر جای کشور، علیهشون طرح دعوا شد یا خود این شخص علیه شخص دیگه طرح دعوا کرد، اون در اون سامانه مراتب پیامک، به صورت پیامک به اون شخص ابلاغ میشه و متوجه میشه که چنین اتفاقی افتاده و از خیلی از مشکلات ما رو حل کرده. یکی تو بحث ابلاغ ها، یکی تو بحث آگاهی اشخاص و حضور در جلساته، چون به محض اینکه طرف اطلاع نداره و حالا اشخاص مختلفی، چه از باب سوء استفاده، چه از باب حالا از عدم آگاهی از آدرس و اقامتگاه طرف مقابل، شخص و مجرور مکان اعلام میکنن. خیلی داشتیم، یعنی توی روز حداقل 2-3 مورد من خودم مشاهده کردم. کد ملی شخص رو که وارد میکنیم متوجه میشیم که ایشون تو سامانه سنا ثبت نام کردن و برابر بخشنامه‌ای که جدیداً به ما ابلاغ شده، ملاک عمل اون سامانه سنا هست، ابلاغ از طریق سامانه سنا هست و شخص مطلع میشه و به خوبی میاد در جلسه دفاع میکنه و متوجه میشیم که بله، اون شخصی که مدعی حقی بوده اونجا ذی حق نبوده و به صورت حالا غیر قانونی اومده چیکار کرده، مطالبه حق کرده.
خیلی وقت راه اندازی شده.
بله، و اینکه اولوش تقریبا کنم 4 سال هست، بله یه مقدار شاید بیشتر. و اینکه وکلا هم از اون دارن استفاده، همه دارن استفاده میکنن و بسیار مناسب است، چون دیگه نیاز به حضور در دادگاه دیگه نمیخواد، یا در محاکم یا مراجع دادسرا فرق نمیکنه. فقط مشکل اینجاست که هنوز فعلا شورای حل اختلاف متصل نشدن، بعضی از شورای حل اختلاف متصل نشدن و اون مشکلات هنوز هست.
یعنی با اینکه 4 سال گذشته هنوز
بله
متصل نشدن.
بله، شورای حل اختلاف چون یه نهاد، درسته نهاد یکی که برای قوه قضایی است، ولی امکاناتش متاسفانه زیاد براشون بستهشو فراهم نکردن. بله. اون از اون باب. فقط اگه اجازه بدید بابت تراکم پرونده در کساد جرم من یه توضیح کوتاه بدم.
آره، من می‌خواستم راهکار اگر ممکنه بشه اشاره بفرمایید حالا هر کدوم.
بله خواهش می‌کنم. ببینید، بحث تراکم پرونده و کساد جرم دو موضوع علاحده است و جدای از همه، نباید این دوتا رو با هم خلط کنیم. یعنی همکارمون هم فرمودن، گفتن که بله، تراکم پرونده صرفا ناظر بر جرائم نیست، اتفاقا اکثر پرونده تو مباحث حقوقیه، چه در مباحث حقوقی یعنی خانواده، چه مباحث حقوقی حالا ملکی، اموال منقول و این مباحث مطرح میشه. شما حالا من یه بررسی کردم، یه مقاله ام حالا نوشتم، ولی بررسی من به اینجا رسید که اگر ما فقط اعتبار بدیم به ثبت اسناد رسمی، 1/3 تراکم پرونده کسر خواهد شد، چه در اموال منقول چه غیر منقول. این به این نفع که الان خیلی از دنیا متداوله، شما الان میخواید معامله ملک انجام بدید، خب قطعا باید اونجا اجباریه، یک وکیل از طرف خریدار، یک وکیل از طرف فروشنده. وکیل به معنای وکیل دادگستری نیست، به معنای شخصیه که اطلاعات حقوقی داره و مجوز داره. این دوتا میرن در یه مرجعی میگن فروختیم و اون آقا میگه خریدیم، امضا میکنن به عنوان نماینده، هم اطلاع کافی امضا کردن، هم بالاخره میدونن چه چیزی رو خریدند، یعنی مباحث حقوقیش هم مطرحه، شروط ضمن عقدش همش مطرحه و دیگه هزینه دیگه هم نداره، دیگه دولت صرفا این شخص رو به عنوان مالک میشناسه، فقط صرفا این شخص، و دیگه قراردادهای عادی به هیچ وجه اعتبار نداره. شما حساب کنید، الان میگم الان شما بررسی کنید، آمار بگیرید، بسیاری از پرونده‌ها برمیگرده به ثبت اسناد رسمی همون فک پلاک خودرو هم زیر مجموعه همون میشه، ولی در قالب اموال منقول. یا بحث چک، شما تو بحث چک، شما قانون چک داریم، ولی چی میگه؟ قانون چک فقط برخورد میکنه با معلول. شما الان به راحتی میتونید بده، یعنی شما نوعی که اصلا فعالیت اقتصادی ندارید، کارمند هستید، زندگیتون مثلا محدود، خود شخص من که مثلا زندگی حالا اقتصادی خاصی ندارم، ولی میتونم برم راحت دست چک بگیرم، ولی در صورتی که چک وسیله پرداخت دین و یه ابزار تجاریه، دست همه هست، برای ضمانت ارائه میشه، برای بعد کلی پرونده در کنار این تشکیل میشه، یعنی اون کارکرد اصلیش خارج شده. بس بحث تراکم پرونده با جرم دو موضوع جداگونه است که حالا این مباحث هستش، ولی از باب اگه وقت است اونم
نمیدونم. راهکارا رو خیلی خلاصه اگه بفرمایید ممنون میشم. هنوزم فرصت هست. 30,000 10,35 بفرمایید که دلایل کثرت جرم در جامعه ما چی هست. بفرمایید آقای.
خب ما راجع به دلایل کثرت جرم صحبت کردیم، آثارش رو هم بررسی کردیم، راهکار کلی هم ارائه شد. الان به نظرم بهترین فرصته که به عنوان یک نتیجه گیری خطاب به مسئولین، خطاب به قانونگذاران، چند تا جرم به صورت صریح یادآوری کنیم که آنچه به نظر بنده میرسه اینه که اینها دیگه الان ضرورتی نداره که وجود داشته باشه. شاید خیلی ها اطلاع نداشته باشن که رانندگی بدون گواهی نامه یک جرمه. الان تعداد زیاد و قابل توجهی از پرونده های روزانه ورودی به دادسرای تهران مربوط می شود به جرم رانندگی بدون گواهی نامه.
ببخشید، این که بدون گواهی نامه یعنی همراهش نیست یا نگرفته؟
کلن گواهی نامه نداره. طرف سوار موتورسیکلته، اینو توقیفش میکنن، یه گواهی نامه ندارن، پروندهش میکنن، میفرستن دادسرا. حداقل 5 قاضی باید در این فرایند راجع به اون نظر بدن، 5 نفر قاضی. در صورتی که مثل سایر تخلفات رانندگی به صورت خیلی سریعتر و کاراتر خود پلیس میتونه همین جریمه رو که نهایتاً قراره رأی صادر بشه و بره تو اجرای احکام قوه قضاییه ازش اخذ کنه، خود پلیس رأساً ازش اخذ کنه، موتورسیکلت یا هر وسیله نقلیه دیگری رو توقیف کنه. مثلا میتونه بهش بگه، فرصتی بده بره آموزشگاه مجاز رانندگی برای اخذ گواهی نامه ثبت نام کنه، گواهیشو بیاره، وسیله نقلیه رو هم بهش تحویل بده. دادگستری قرار نیست کار خاصی بکنه، اونم قرار یه جریمه انجام بده و تعداد بالایی از این پرونده ها.
خب خیلی ممنونم، ما یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. آقای دکتر پرویزی فرد،
خواهش میکنم به حضورتون عرضم که ببینید، در یک جنبندی کلی توجه به مقوله پیشگیری خیلی مهمه. به طور کلی تو مطالعات حقوقی پیشگیری رو تقسیم میکنم به پیشگیری وضعی و اجتماعی. پیشگیری وضعی موقعیت ها و فرصت های ارتکاب جرم رو در واقع تضعیف میکنه و اونها رو کاهش یا حذف میکنه. ما به پیشگیری وضعی باید توجه خیلی ویژه داشته باشیم، به ویژه در بحث تصادفات جاده‌ای که امروز ما یک آمار وحشتناک داریم و در واقع یه چیزی حدود 16,000 نفر، بیش از 16,000 نفر در تصادفات جاده‌ای کشته میشند و بیش از 335,000 نفر مصدوم فقط به پزشکانه مراجعه کردن. اینا یعنی لزوم توجه به پیشگیری وضعی در باب لزوم در واقع افزایش امنیت خودرو، افزایش امنیت راه، در کنارش پیشگیری اجتماعی یعنی نیروی انسانی رو خوب آموزش بدیم. بله. هم راننده هم.
خیلی متشکرم از هر سه بزرگوار که در استودیو حضور داشتن. این چراغ قرمز گفتگوی اجتماعی همچنان قرمز خواهد موند تا فردا که باز هم با یک موضوع دیگر در ارتباط با نظام قضایی کشورمون در خدمتتون باشیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام، ادب، احترام و ظهر بخیر دارم محضر شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. یک شنبه 8 اردیبهشت 1398 و آغاز نوبت دوم کاری برنامه‌های این شبکه. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده محمد جوادی نژاد، صدا بردار خانم قسامی پور و هماهنگی خانم بی‌پروا تا ساعت 22 با شما همراه هستیم. اولین برنامه کوتاه نوبت کاری، برنامه در کوچه باغ واژه ها رو میشنویم. باز هم با شما هم کلام خواهم بود.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می کنم و امیدوارم که در هر جا که هستید و شنونده برنامه های این شبکه رادیویی هستید سالم و سرحال باشید. در ابتدای این قسمت از برنامه در کوچه باغ واژه ها این نکته را عرض بکنم که گاهی به فرهنگستان زبان و ادب فارسی این انتقاد میشه که چرا فقط برای واژه‌های انگلیسی یا فرانسه معادل فارسی وضع میکنه و کاری به واژه‌های عربی یا واژه‌هایی که از سایر زبان‌ها در زبان فارسی هستن کاری نداره. در این باره باید عرض بکنم که مهمترین علت این کار اینه که ما در حال حاضر با ورود انبوه واژه‌های انگلیسی به زبان فارسی مواجه هستیم و سعی می‌کنیم که تا حد امکان برای این واژه‌ها معادل فارسی بذاریم. اما برای اون دسته از واژه‌های غیر انگلیسی یا فرانسه که لازم معادل فارسی هم گذاشته بشه این کار صورت می‌گیره. در این قسمت از این برنامه من در واقع در همین باره می‌خوام براتون توضیحاتی عرض بکنم. واژه دودنم که معادل فارسی اثنا عشر براش به کار رفته و شما شنوندگان عزیز یار اون رو شنیدید، واژه‌ایه که در حوزه پزشکی کاربرد داره. اما فرهنگستان معادل فارسی دوازده رو برای دودنم وضع کرده، هرچند که خب مترادف اثنا عشر رو هم پذیرفته مثل بسیاری از واژه‌های انگلیسی. دوازدهه که معادل فارسی همون اثنا عشر باشه، نخستین بخش از سه بخش روده باریکه که از ورودی معده تا تهی روده امتداد پیدا میکنه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.